کج میرفته. بنابراین موسی هم این رو میدونه و دنبال این رد پا داره میره. گاه چون موجی برافراز آن علم، گاه چون ماهی روانه بر شکم. میگه گاهی مثل موج که میاد سینه سپر میکنه و از دریا داره به طرف ساحل میاد، به بالا میره و به زمین میخوره. این چوپان گاهی مثل موج بوده، گاهی مثل ماهی روی شکمش در آب لیز میخورده و حرکت میکرده. گاه بر خاکی نوشته حال خد، همچون رمالی که رملی برزند. کسی که شوریده حال میشه گاهی میشینه زمین و حال خودش رو بر روی زمین روی خاک مینویسه، مثل رمال ها. چرا اینجا این رو میگه؟ خب آقای زمانی اشاره‌ای کردند، اشاره جالبیه. میگه که بعضی وقتا هستش انسان‌ها در بین جمعیت تنها میشند. تنهایی به این معنا که جمعیت حال این رو درک نمی‌کنند. جمعیت مستعد شنیدن حال این نیستند. جمعیت درک فهم حال بعضی رو ندارند. بنابراین میبینید یک نفر در میان جمع تنهاست. بنابراین چیکار میکنه؟ به قول معروف روی خاک می نویسه درد و دلش رو. عاقبت دریافت او را و بدید، گفت مژده ده که دستوری رسید. موسی بالاخره این چوپان رو پیدا میکنه، میگه که مژده بده که یه فرمانی از حضرت حق بهمون رسیده. هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. حضرت موسی به چوپان میگه که این رو من از حضرت حق شنیدم که احتیاج نیست آداب و ادبی تو بدونی. در رتبه خودت اون چیزی که فکر میکنی درسته رو بگو، هیچ اشکالی نداره. کفر تو دین است و دینت نور جان، ایمنی و از تو جهانی در امان. میگه این که من گفتم تو کفر داری میگی عیب نداره، حضرت حق گفتش این کفر تو عین دین توه، هیچ ایرادی نداره و تو ایمنی از طرف خداوند، از عذاب خداوند، و دنیا و جهان و مردم هم از تو در امانند. ای معاف یفعل الله ما یشا، بی محابا رو زبان را برگشا. موسی به چوپان میگه کسی که به حکم خداوند، اشاره به آیه 27 سوره ابراهیم میکنه، میگه خدا انجام میده اون چیزی که بخواد. میگه به خاطر همین صحبت یه کسی که تو معاف شدی و خداوند از کیفر تو گذشته، برو و ترسی نداشته باش، هر چی دوست داری هر جور دوست داری با خدا صحبت گفت. خب حالا صحبت چوپان و جواب چوپان به موسی. بعضی وقتا توی زندگی تلنگری میخوره فقط و این تلنگر باعث میشه که شما چند پله ترقی کنید یا چند پله تنزل. اینجا هم با اون صحبت ابتدایی حضرت موسی با چوپان، اونجایی که بهش نهیب زد که چرا اینجوری صحبت میکنی با خدا، یک دفعه یه تلنگری، یه آنی، یه هنگامی در وجود این چوپان وجود اومد که تونست مراتب بسیار زیادی از اونجایی که بود پیشرفت کنه و بالا بره. این لحظات، این آنها انشالله نصیب ما بشه، رو به بالا البته، همین آنی که نصیب این چوپان شده، تا بتونیم درک بهتری از خودمون، خدای خودمون و جایگاهی که هستیم داشته باشیم. جواب چوپان رو اجازه بدید برای جلسه بعد، چون وقتم تموم شده. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خود خدا میسپارم و امیدوارم که بستان وجودتون سرسبز بشه به نور خداوند. خدا نگهدار. Thank you.
سیومین روز از تیر ماه 1404 همراه شما شنوندگان ارجمند هستیم از برنامه بشارت باران. هنگام اذان صبح امروز دوشنبه ساعت 3:23 صبح به افق تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشد میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید وحیدی هستم در خدمت شما سحرخیزان عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما را از درگاه خداوند دارم. خوشحالم که در این لحظات ملکوتی از آن صبح در خدمت شما هستیم، اون هم بر سر سفره قرآن کریم، آیات 38 تا 41 از سوره مبارکه حج. در آیه 38 خداوند می‌فرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا پشتیبان مؤمنینه، خدا ازشون دفاع میکنه. ببینید عزیزان، خیلی جاها لازم نیست ما وارد میدون بشیم خودمون از خودمون دفاع بکنیم، کار واگذار به خدا بکنیم، خدا خودش دفاع میکنه، ما میایم وسط کار خرابتر میشه. البته که اون جایی که لازم هست انسان حضور داشته باشه، حرفی بزنه، سلاحی به دست بگیره و از خودش دفاع بکنه، باید اون کارو بکنه. اما این رو بدونیم که اون دفاع اصلی رو ما از خودمون انجام نمیدیم، که خداست که باید از ما دفاع بکنه، دفاع کننده واقعی خداست. یا یه جایی فکر میکنیم آبرومون رفت، تهمتی زدن، چی شد؟ مانند داستان حضرت یوسف. حضرت یوسف دست و پایی نزد، کار آنچنانی نکرد، کار رو سپرد به خدا و چقدر خدا خوب از او دفاع کرد و آبروی او رو حفظ کرد. نه تنها آبروش رو حفظ کرد، یک آبروی مضاعفی به او عطا کرد. این رو توجه داشته باشیم. خدا اجازه نمیده که آبروی بنده مؤمنش از بین بره. ان الله لا يحب كل خوان كفور، خدا هیچ خیانت پیشه بسیار ناسپاس رو دوست نداره. خب در آیه بعدی اجازه قتالی که به مؤمنین و مسلمون ها برای اولین بار داده میشه. آخه میدونید مسلمون ها در 13 سالی که در مکه بودن با همه فشاری که قریش به اونها داشتن، اما اجازه قتال با اونها نداشتن، اجازه جنگ نداشتن. پیامبر به هیچ عنوان اجازه جنگ نداده بود. تا اینها رفتن مدینه، در مدینه خب یک قدرتی پیدا کردن. اینجا دیگه در اثر ظلم فراوانی که به اونها شده بود بهشون اجازه داده شد. البته بازم اجازه داده شد وقتی که اونها میان و میخوان قتال بکنن، مبارزه بکنن، دیگه مسلمان ها اجازه داشتن از خودشون دفاع بکنن و اینها وارد قتال بشن. در آیه 39 میخونیم اذن للذین یقاتلون، اجازه داده شد به کسانی که باهاشون مقاتله میشه، یعنی باید اول اون طرف مقابل بیاد با شما وارد نبرد و درگیری بشه، بعد ما به شما اجازه دادیم که بله شما میتونید با اونها مقاتله داشته باشید. و انهم ظلمو، آخه اینها مورد ظلم قرار گرفتن. و ان الله علی نصرهم لقدیر، و خدا هم کمکشون میکنه. البته خب اینها چه کسانی بودن که الان بهشون اجازه داده شده که وارد نبرد و درگیری بشن؟ اینجا یه پرانتزی باز بکنم، قابل توجه اون کسانی که هی مسلمون ها رو اهل جنگ و مبارزه و خونریز و اینها میدونن. ببینید سالهای سال مسلمون ها اجازه مبارزه نداشتن، بعد هم تازه زمانی بهشون اجازه داده شده که اون طرف مقابل اگر اومد مقاتله کرد، اونم کسانی میتونن الان مقاتله کنن که الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، اینها رو از خونه زندگیشون بدون حق، بدون حقیقتی و اینکه حق داشته باشن کفار، اینها رو از زندگیشون آواره کردن. فقط به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ان یقول ربنا الله. اینا میگفتن پروردگار ما اللهه، هیچ کار دیگه ای نکردن، نه دست به سلاح بردن، نه سمپاشی کردن، نه بدگویی کردن. بعد خداوند میفرماین که اگر از بین بردن کفار نبود، اگر جنگ نبود، میدونین چی میشد؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر خدا اجازه نمیداد که جهادی باشد برای مؤمنان، لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا، تمام مراکز عبادت از بین میرفت. کفار، مشرکین، فاسقین، اینها چشم دیدن نه فقط مساجد رو ندارن، چشم دیدن کلیسا رو هم ندارن، صومعه رو هم ندارن، کنیسه یهودیان رو هم ندارن، اونها رو هم از بین میبرن. بعد میگه ولی با اذن جهاد این مراکز عبادت حفظ میشد. ولی ینصرن الله من ینصره، هر کس خدا رو یاری بکنه، خدا قطعا و یقینا او رو یاری میکنه. البته میدونید خدا که نیاز به یاری نداره، اینجا یعنی یاری کردن مؤمنین، یاری کردن کسانی که بندگان واقعی خداوند هستن. ان الله لقوی عزیز، خداوند قوی عزیز است. خب مؤمنین کیا هستند؟ اونهایی که خداوند یاریشون میکنه، اونا کسانی هستند که هر زمان در زمین قدرت پیدا بکنند، چهار کار رو انجام میدن. الذین امکناهم فی الارض، وقتی در زمین قدرت پیدا میکنند، اقاموا الصلاة و آتوا الزکا، نماز رو به پا میدارند، کمک به فقرا دارند و مشکلات اقتصادی اونها رو حل میکنن، و امروا بالمعروف، و در جامعه معروف رو گسترش میدن، و نهوا عن المنکر، و منکر و زشتی ها رو از جامعه جمع میکنن. ولله عاقبت الامور، پایان همه کارها به دست خداست. میشنویم این آیات رو با صدای خوش استاد مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير.
Thank you.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لله عاقبة الأمور صدق الله العظيم.
مؤذن استاد هاشم روغنی با قرائت اذان صبح امروز ما رو دعوت به ایستادن بر درگاه یار می کند.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأن علي بن أبي طالب أولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله. أشهد أن عليا ولي